روز شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم. رسیدیم به ساعت 12 و همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با بخش نخست برنامه ها در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی همراه همکارانم باشید در برنامه ورزش و جامعه.
مهمون اومده قضا نداریم، روی گاز چیزی نیست و وقت نداریم، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با مالا قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو صفحه حاضر، خوب دلپذیر کشف و با دلجور کاکو هماسو بدون که دلپذیر از دل و جون، چه دلپذیر شده صفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما
دلپذیر.
حالتون شامتون خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فازه تازه چیه زیتون چین چین، تن سلامت یه حسب راحت زیتون چین چین، مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه،
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جوه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین یک غذای کامل.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود مجدد خدمت شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه ورزش و جامعه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. البته امروز بنده استثنائاً به جای همکار ارجمندم حافظ کاظم‌زاده خدمت شما هستم. براشون مشکلی پیش اومده بود و بنا و قرار بر این شد که امروز بنده خدمتتون باشم. امیدوارم در فرصت یک ساعت پیش رو همراه ما باشید، ما رو تنها نگذارید و این برنامه رو بشنوید و البته مشارکت هم در برنامه خودتون داشته باشید. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو ورزش و همراهان محترم برنامه ورزش و جامعه. این هفته در برنامه ورزش و جامعه قرار و بنابر این هست که راجع به یکی از موضوعاتی صحبت بکنیم که البته به حال و هوای این روزهای تابستانی بسیار هم ارتباط پیدا میکنه. ما زمانی که از اوقات فراغت حرف میزنیم، خیلی ها نگاهشون این هست که این اوقات فراغت باید حتما در یک فضای متفاوت پیگیری بشه. اما وقتی بخوایم ما ماجرای اوقات فراغت یا حتی برنامه‌های خانواده‌ها رو در حوزه‌های گوناگون از جمله ورزش برای فرزندانشون مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت می‌بینیم که یک دایره بسیار وسیع و یک گستره بسیار بزرگتری رو شامل میشه. این هفته از این موضوع قرار هست با شما صحبت بکنیم که خانواده‌ها تا چه اندازه به آینده ورزشی فرزندان خودشون اهمیت میدن و چه کارهایی براش انجام میدن. بیاید یه جور دیگه به این ماجرا فکر کنیم. وقتی پای رفتارهای خانواده‌های کشور خودمون، نریم یه جای دیگه، در ایران مینشینیم، پای رفتارهایی که اتفاق میفته، به یه نکته جالب میرسیم. اونم این که خانواده‌های ایرانی نسبت به ورزش فوتبال علاقه بسیار زیادی دارن. به همین خاطر ما میبینیم که اقبال به ورزش فوتبال بسیار زیاده و اگر ما فرزندی رو در خانواده‌ای ببینیم که به سراغ فوتبال نره، معمولاً هم تعدادشون بسیار کمه و همین که شاید علامت تعجبم در ذهن بسیاری ها ایجاد بشه که واقعاً آیا میشود که غیر از فوتبال به ورزش دیگر هم فکر کرد؟ واقعیت امر این هست که بله. همونطور که میبینیم امروز تعدادی ورزشکار ما قهرمان کاراته میشن، تعدادی قهرمان بسکتبال میشن، تعدادی در والیبال موفقیت میرسن، تعدادی قهرمانان شمشیربازی ما میشن که تا پای کسب مدال المپیک هم پیش میرن، وزنه‌برداری ما جایگاهی از گذشته های دور تا به امروز داشته و خیلی از ورزش های دیگه. اینها به ما نشون میده که ورزش فقط فوتبال یا یکی دو رشته دیگه مثلا مثل کشتی که به هر حال ورزش سنتی کشور ما هست شاملش نمیشه، گستری بسیار بزرگی رو شامل میشه. ورزش میتونه شامل همین دارتی باشه که در برنامه قبلش پرداختیم، میتونه شامل ورزش‌های هوایی باشه که در کشور ما هنوز جایگاه ویژه‌ای رو پیدا نکرده، میتونه ژیمناستیکی باشه که ما همیشه در حسرت کسب مدال جهانی و بین‌المللیش سال‌های سال موندیم و هیچ اتفاقی نمی‌افته، میتونه دو و میدانی باشه که تا امروز با تک مدال‌هاش کلی در واقع افتخار کردیم و نتونستیم هنوز صاحب سبک بشیم در اون و خیلی از ورزش‌های دیگه. این هفته راجع به این موضوع با شما صحبت می‌کنیم و امیدواریم که شما هم حتماً در برنامه خودتون مشارکت بفرمایید. بذارید شما هم توی این بحث هم حضور داشته باشید، هم نظرتون رو بگید و هم مشارکت بکنید. اگه خود شما به عنوان یکی از اعضای این جامعه فرزندتون بخواد در ورزشی فعال بشه، آیا گزینه اول و آخرتون فوتبال هست یا نگاهتون این هست که استعداد بچه در چیست؟ چون به هر حال چه بخوایم چه نخوایم فوتبال پور در آور هستش، از لحاظ مالی و اقتصادی میتونه برای خیلی ها عایدی مالی قابل توجهی داشته باشه و خیلی از خانواده ها میگن اگر فوتبال بتونه همراه با موفقیت باشه برای فرزندشون، آیندهش هم تعمیر و تضمینه، نه فقط آینده ورزشیشون بلکه آینده اقتصادیشون. شما نگاهتون چیست؟ آیا بچه ها بایستی بر اساس استعدادیابی خاصی، بر اساس قواعد خاصی به سراغ ورزشی برن که دلشون میخواد، یا نگاه شما این هست که ورزش رو باید دستمایه کسب درآمد و تأمین آینده اقتصادی فرزند قرار داد؟ راجبش فکر کنید، نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. 220-213-88 و 30306 رو در اختیار داری تا با ما در تماس باشید. 2786-2092 هم شماره صندوق صوتی رادیو ورزش هست که به تازگی راه اندازی شده. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون تا لحظاتی دیگر.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
اولین گفتگوی برنامه امروزمون با جناب آقای دکتر رحمان اکبری هست، از متخصصان حوزه روانشناسی و البته از اساتید دانشگاه، که میخوایم همین موضوع رو در گفتگو با ایشون مطرح بکنیم، به جنبه‌های گوناگونش بپردازیم و البته امیدوارم که بحث در نهایت هم مطلوب نظر شما باشه و همین که شما هم بتونید در مبحث برنامه امروز ما مشارکت بفرمایید. آقای دکتر اکبری عزیز سلام به شما، روز جنابعالی بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم این برنامه.
درود به شما و خیلی متشکرم. وقتی که به کشورهای صاحب ورزش در دنیا و رویکرد و برنامه‌ها و هدف سنجی‌هاشون نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اونها برای گروه‌های سنی مختلف و قشرهای مختلف مردم برنامه‌های ویژه دارن و اتفاقا نگاه به گروه سنی پایه هم نگاه بسیار ویژه‌ای هست و همین هم سبب میشه که بسیاری از قهرمانی ها و موفقیت ها و توزیع مدال های رنگارنگ در مسابقات بین المللی مثل مسابقات جهانی، قاره‌ای یا حتی المپیک نصیب همین دست کشورها بشه، کشورهایی مثل چین، مثل آمریکا و کشورهای دیگری که حتما شما هم میدونید، روسیه و نظایر اینها. سوالی که از جناب علی دارم این هست که این که یک خانواده تأکید بر استفاده از یا در واقع پرداختن به یک ورزش خاص داشته باشه نگاهی غلط هست یا میتونه در واقع آینده ورزشی مملکت رو تضمین بکنه؟
بله، موضوع قابل توجهی هست. اول اینکه ورزش و فرآیند ورزشی به عنوان یک هویت برای شخص نقش تعیین کننده‌ای در سلامت جسمی و روانی اون داره. ما در انتخاب هامون یه اصطلاح داریم و یا ضرب المثل و یا هر چی اسمشو میذاریم، میگیم که گاهی ما راه رو عوضی میریم و گاهی عوضی راه میریم.
درسته.
گاهی ما اصلا ورزش نمی کنیم، عوضی راه میریم و به سمت خطر و آسیب های جسمی و روانی پیش میریم و گاهی نه، اتفاقا به زعم خودمون در راستای هدف پیش میریم در حالی که مسیر رو درست و کارشناسی شده پیش نمیریم. ما در ورزش اینو داریم که گاهن ما داریم تمرین میکنیم اما چون اصول کانسپت تمرین رو رعایت نمیکنیم، تنش و استرس حاکی از تمرین میتونه خطرات بیشتری رو از تمرین نکردن به ما منتقل کنه. لذا این که ما وارد حیطه انتخاب میشیم و نگاهمون به ورزش این هست که فرزندمون وارد المپیک بشه و یا گاه قهرمانی به ورزش داریم، اما نمیدونیم که انتخاب ما گاهی فرزند ما رو به سمتی میبره که اتفاقا به قهرمانی که منتج نمیشه، این که هیچی او رو از ورزش هم دور میکنه و باعث زدگی اون از ورزش میشه. لذا بایستی حواسمون به بعضی از شاخصهای زیربنایی در ورزش باشه. یکی از اساسی ترین شاخصهای زیربنایی در ورزش مبحث مورد نظر شما هست، یعنی استعدادیابی. وقتی از استعدادیابی صحبت میکنیم این گزینه پیش روی ما میاد که گاهن در باشگاه‌های ورزشی والدین رو میبینیم سرگردانن، میپرسن ما بچه‌مون کجا بره، چه رشته‌ای بره، باید چه کار بکنه. اگر اون گزینه‌ای رو که شما عنوان کردید به رشته خاصی گرایش پیدا کنن از اول و صرفا موج اونا رو به سمت رشته خاصی ببره،
خب
این نگاه مثل یک ماهی کوچک در استخر خیلی بزرگ.
آیه دکتر همینجا رو نگه دارید، شما استعدادیابی رو دارید مطرح میکنید، من میخوام یه قدم قبل‌تر از این بیایم، اونم این که ذائقه سنجی یا نگاهی که به هر حال در درون هر خانواده بر اساس پیشینه فرهنگ و سنتشون وجود داشته و داره، این رو چطور تعریف کنیم؟ چون ما میدونیم از قدیم مردم کشور ما کشتی رو دوست داشتن و دارن. امروز هم به واسطه یه جذابیت ها و پولی که در فوتبال داره رد و بدل میشه، احتمالاً انتخاب بسیاری از خانواده های ما فوتبال هست، نباشه والیبال و بسکتبال تو رده های بعدی. اینو چطور تعریف کنیم؟ آیا اینها رو میشه در مسیر استعدادیابی قرار داد یا اون زائقه سنجیه کار خودش رو قبلا کرده، زائقه کار خودش رو کرده و نمیشه ما اینو تغییرش بدیم؟
این بستگی به بستری داره که خانواده برای خودشون تعریف کردن و آموزش رو در سبد زندگیشون جا دادن. قطعیتاً اگر خانواده بیاد با اون زائقه‌سنجی اولیه و اون گرایش‌های اولیه‌ای که دارن حرکت کنن، قطعاً تفاوت‌های فردی رو کلاً نادیده گرفت. خانواده ها باید بدونن علارغم این که بچه ها در یک خانواده متولد میشن از یک پدر و مادر، اما اگر دوقلوی همسان هم باشن از شاخص های تفاوت های فردی متفاوتی برخوردارن. لذا این عوامل هست. به عنوان مثال دو فرزند در یک خانواده ممکنه یکی از اونا تند انقباض باشه، یکی از اونا کند انقباض باشه، یکی از اونا برونگرا باشه، یکی از اونا برونگرا باشه. هر کدوم از اینا برای رشته ورزشی خاص خودش مناسب هست. اینکه این تفکر تحت عنوان این خطای حاله‌ای بر نگرش والدین حاکم بشه که ما به عنوان مثال کشور کشتی هستیم یا کشور ژیمناستیک هستیم،
درسته،
یا به عنوان مثال تو خانواده ما افراد تو این زمینه موفق بودن، این یه نسخه آماده شده‌ای برای همه افراد نمیتونه باشه. این نگاه حرفه‌ای نیست، این نگاه سنتی به ورزش هم نیست، این نگاه منسوخی هست.
اما غالبه، درسته؟ بفرمایید. اما نگاه غالبه،
اما نگاه غالب هست که الان شما دارید با این تفکر می‌جنگید، این تفکر رو دارید تغییر میدید، این تفکر رو دارید در جامعه یه جورایی به چالش می‌کشونید که اگه این جریان وجود داشت ما این وضعیت رو در کشورمون نداشتیم. ما کشورهایی رو داریم که شاید یک هزارم ما استعداد در زمینه‌های مختلف ورزشی ندارن، اما دیدیم که خیلی خوب استفاده کردن. من یه مثال خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید از سال اواخر 1960 و اوایل 1970 کشورهای اروپای شرقی در تایید اون موضوعی که شما عنوان کردید اومدن به مربیای ورزشیشون کمک کردن که شما از این شاخص‌ها اگر استفاده کنید میتونید افراد رو متناسب با رشته ورزشی انتخاب کنید. لذا این بحث استعدادیابی از سال 1960-1970 اومد تا اون تفکر قالبی که همه باید به یک سمت سو برن برداشته بشه. نتیجه چی شد؟ المپیک 1972 برگزار شد، تحقیق انجام شد، دیدن در این المپیک اکثر افرادی که مدال آور بودن به خصوص از اروپای شرقی افرادی بودن که در نتیجه اون فرایند استعدادیابی به صورت علمی شناسایی شدن و در رشته های خاص خودشون شروع کردن به فعالیت. این جریان از سالها قبل وجود داشت و انگیزه فرد یکی از عوامل هست. عوامل سوگندی که فرد رو به سمت ورزش می‌برن مثل در وسط بودن یک باشگاه، مثل علاقمندی والدین، مثل این نگرش‌هایی که به افراد داده میشه، اینا یه بخش خیلی محدودی از ورزش هست. لذا مرحله استعدادیابی و فرایند علمی نگاه کردن به انتخاب رشته ورزشی میتونه اصلا ما رو بیش از چیزی که تصور میکنیم به سمت هدفمون با سرعت بیشتری سوق بده. ما وقتی که استعداد رو میگیم باید حواسمون باشه. استعداد توانایی ویژه و طبیعی هست، اما اگر شما یه مثال غیر ورزشی میزنم یه مثال ورزشی شما فرزندتون پاییز نهم یعنی متوسطه اول هست، انتخاب رشته تحصیلی و هدایت تحصیلیش در اینجا رشته تحصیلیش رو در متوسطه دوم انتخاب میکنه، انتخاب رشتهش در اونجا رشته دانشگاهی، رشته دانشگاهی شغل میزان درآمد رفاه زندگی. ببینید این زنجیره به صورت هرم چقدر پشت سر هم تعریف شده است. اینو عنوان کردم تا خدمتتون عرض کنم. استعداد بایستی در محدوده زمانی تعریف شده خودش انجام بشه. اگه در اون زمان انجام نشه ما نمیتونیم کمکی به فرد کرده باشیم. ما باید ارتباطمون رو با کارشناسای ورزش، رسانه‌های ورزشی مثل شما قطع نکنیم تا متوجه بشیم که کی، کجا، چگونه باید کودکمون و فرزندمون کمک کرده باشیم.
فایده تو آخه یه بحثی وجود داره، اونم این که شما وقتی میخواید مثلا فرزند خودت رو در رشته فوتبال که معمولا در کشور ما ده ها و صد ها و هزاران مدرسه فوتبال وجود داره درگیرش نکنی و تو این ورزش فعالش نکنی، به سراغ کشتی نری که معمولا همه باشگاه‌های ورزشی خصوصی و غیر خصوصی یک بخشی رو اختصاص دادن به ورزش کشتی، احتمالا در رشته‌های دیگر با یک سری محدودیت‌های جدی روبرو هستی. یعنی عملا ما نمیتونیم از بخش قابل توجهی از استعدادهامون به شرط پیدا کردنش، تازه حالا ما بگیم فرایند استعدادیابی به درستی انجام شده باشه، ما نمیتونیم بخش قابل توجهی از استعدادهای خودمون رو به کار ببریمشون یا ازشون استفاده بکنیم، و تازه تو مرحله بعد نمیتونیم استعدادهای قابل توجه خودمون رو نگهشون داریم، چون آخه اون خانواده چه دلیلی ببینه مثلا در شمشیربازی فعالیت بکنه که ورزشکارش اگر مثلا بتونه به اوج برسه، به رشد قابل توجه برسه، قرارداد مالیش سالیانه مثلا 10 میلیون یا 20 میلیون تومانه، در حالی که این اعداد و ارقام در رشته‌ای مثل فوتبال به چندین میلیارد میرسه. این رو چطور ما میتونیم در واقع به شکلی به یک تعادل برسونیم؟ چی کار میشه کرد واقعا؟
شاید در بحث قبلیمون اون بحث تجاری سازی در ورزش رو به این بتونیم رد بدیم و تصمیماتی که متاسفانه در بحث مدیریتی ورزش اعمال میشه کاملا میتونه این چسب رو ایجاد کنه که به قول شما در خانواده ها اصلا دچار تعارض بشن. فرزند ما علارغمی که در این رشته ورزش مستعد هست، اما بهتر هست که به قولن سراغ رشته دیگه ای بره. من کلیپی رو دیشب دیدم که خیلی اذیتم کرد. آقا با خانم قهرمان دوچرخه سواری که خانم وقتی مدال‌هاشو بالا آورد نتونست با یه دست اینا رو بلند کنه، مجبور شد اینا رو با دو دست بلند کنه. اما به خاطر مشکلات و در شرایط مالی و اقتصادی رفته بود در این بازارهای روز و داشت با شوهرش اونجا فروشندگی میکردم. قبول دارم این سیاست ورزش هست، متاسفانه باید این بخش مدیریت ورزش کلان ما در کشور و یعنی مدیریت کلان باید که فکر به این جریان کرده باشن و اینکه ما اگر این نگاه رو از ورزش بر نداشتیم و زمینه رو برای فعالیت رشته های مختلف ورزشی به عدالت تقسیم نکردیم، قطعی یقین نمیتونیم این انتظار رو از والدین داشته باشیم. من در یکی از کشورها برای بحث علمی رفته بودم، فضایی رو دیدم که در اون فضا افراد در بیش از 30 رشته ورزشی همزمان در یک مجموعه ورزشی داشتن فعالیت میکردن و با انگیزه فعالیت میکردن، و وقتی اینا رو به عنوان کارشناس میرفتن سراغشون دلم میخواست یک کدوم از اینا برتر از اون یکی فعالیت بکنه، و دیدم انگار همه اینا با انگیزه یک بسیار نزدیک و هم دارن فعالیتشون رو انجام میدن. خب این زمانی هست که ما اون بستر اولیه رو برای فعالیت ورزشی تعریف کرده باشیم و اینو دیده باشیم و به قول شما این بستر رو برای ورزشکارمون این حاشیه امنیت رو ایجاد کرده باشیم. این از نقش من و شما این هست که اینو به گوش مسئولین برسانیم، اما این دیگه وظیفه مدیران کلان هست که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میدن این بستر رو مهیا کنند.
درسته.
اما ما میایم به سمت دیگه‌ای که خود خانواده‌ها دارن اشتباه می‌کنن. خانواده‌ها فرایند انتخاب و برای فرزندانشون شاید درست اون پروسه رو طی نکنن. این پروسه رو اگه من بخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال، والدین ما لازم هست بین رده سنی 3 تا 8 سالگی به بررسی سلامت جسمانی فرزندشون بپردازن. به عنوان مثال میبینیم ورزشکار میاد سراغ رشته ورزشی من که کاراته هستم و وقتی کنترل میکنم از اولیاش میپرسم چرا، میگه که تحرکش خوبه، فعالیت خوبی داره انجام میده، خوب میپره بالا و اینجور شناختی که از بچهش کنترل میکنم میبینم کف پای بچهش صاف هست و این والدین حواسشون نبود که بین 3 تا 8 سالگی شاخص های سلامت جسمانی رو در کودکشون با کمک کارشناسان کنترل کنن که اون شاخص ها مثل پای پرانتزی نداشته باشه، مثل کف و پاش صاف نباشه، انحراف ستون مهره ها نداشته باشه، افتادگی شانه نداشته باشه، به لحاظ شاخص ها شاخص های سلامت را دارد یا نه. بعد از اینکه شاخص های سلامت رو شناسایی کردن، کنارمون بایستی با مشاور ورزشی یا کارشناسان علوم ورزشی و تربیت بدنی اولیا حتما مشاوره ورزشی در رابطه با کودکشون انجام بدن، یه سری اطلاعات رو در اختیار اون مشاور قرار بدن، مشاور تستینگ خاصش رو انجام بده و اطلاعاتی رو به والدین انتقال بده. و گام بعدی این هست که با کمک مشاور و کارشناس علوم ورزشیمون رشته های مختلفی که فرزندمون میتونه با توجه به اون استعدادی که داره در اون رشته ها فعالیت کنه اونا رو شناسایی کنیم. یک، دو و سه رشته هستی که کارشناسمون اینا رو برای ما مشخص میکنه. در گام بعدی کاری که انجام میدیم با کمکمون مشاور و با تحقیقاتی که انجام میدیم مربی علمی و موفقی رو که بتونه با کودکان کار بکنه و یا اونو بشناسیم انتخاب بکنیم. و در گام بعدی به فرزندمون پیشنهاد بدیم که میتونی از بین این رشته ها یک یا دو رشته رو انتخاب بکنی. ایشون این رشته ها رو از نزدیک ببینه و حتی یکی چند روز در این رشته ها به فعالیت بپردازه و بعد بتونه انتخابش رو صحیح انجام بده و در نهایت در ادامه برای فرایند موفقیت حمایت خودمون رو از فرزندمون داشته باشه. اگه این کار رو انجام دادیم در راستای ورزش حرفه‌ای داریم و فرزندمون رو هدایت میکنیم. اگر غیر از این باشه، به عنوان مثال بیاییم کشتی به عنوان ورزش ملی و یا فوتبال با هیاهوی تجاریش رو انتخاب کرده باشیم، این انتخاب ما میگن انتخاب غیر سیستم هست، یعنی انتخاب مشاهده‌ای است. این انتخابی است که ما در اثر رقابت و یا موجی که سراغ ما میاد این انتخاب انجام دادیم که لزوماً نمیتونه زمینه موفقیت فرزند ما رو فراهم کنه.
آقای دکتر یه سوالم بپرسم، هلوش 3 دقیقه هم زمان دارید برای پاسخ. اونم این که ما توی فرایند استعدادیابی یا انتخاب یک رشته ورزشی برای بچه ها معمولاً بخش قابل توجهی از سهم رو برای خودمون قائل میشیم. اینکه فرزند ما کدام رشته رو انتخاب بکنه، کدوم مسیر رو بره، بیشتر به صلاحشه. یا حتی اگر توی کشوری باشه که فرایند استعدادیابی خیلی حرفه‌ای دنبال بشه، مثلا مثل روسیه یا چین، اونها خودشون تعیین میکنن که یک بچه در کدام راه قرار بگیره ورزشکار موفق تری هستش. سوالی که این وسط وجود داره این هست که آیا در این فرایند ما باید در کشوری مثل خودمون که روند استعدادیابی سنتی داره انجام میشه سهم اصلی رو برای بچه قائل بشیم و علاقه او، یا برای خودمون و حالا واقعیاتی که احتمالاً با برخی از در واقع نمونه های علمی بهش رسیدیم؟
شاید باید اینطور جواب داد که سهم اصلی رو باید این زمانی به فرزندمون بدیم که از کارشناسان مربوطه اطلاعات دقیق رو به دست آوردیم. ما در آموزش پرورش کارشناسایی داریم که این کارو انجام میدن.
درست.
در ادارات کل ورزش و جوانان استانها معاونتی داریم تحت عنوان معاونت ورزش قهرمانی که اونجا باز پایگاه‌هایی از تحت عنوان پایگاه قهرمانی کارشناسایی هستن که مشاوره های لازم رو به والدین میدن، نگاهشون رو به پروسه انتخاب تغییر میدن و یا تصحیح میکنن. کنار اونا مشاوره های ورزش رو داریم. فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی در استان ها یک بخش از فعالیت خودشون رو کمیته استعدادیابی تعریف کردن، لذا ضرورت دارد والدین ما قبل از اینکه بخوان اون نگاه حالی خودشون رو بر انتخاب رشته ورزشی فرزندشون داشته باشن، متوجه بشن که فرزند من الان میتونه در کدوم رشته ورزشی نه اینکه قهرمان بشه تا سطح المپیک پیش بره. لذا این جریان میتونه کاملا متفاوت باشه.